ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز جمعه 3 فروردین 1397 برابر با 23 مارس 2018 میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این ساعت آماده کردند. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم هانا کاوه.
سپاسگزارم. با سلام. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در ورودی یک استادیوم در لشکرگاه در مرکز ولایت هلمند افغانستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. این انفجار در زمان خروج 10 تن از استادیوم پس از دیدن یک مسابقه کشتی در روز جمعه رخ داد. عمر زباک سخنگوی فرمانداری هلمند به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک مهاجم انتحاری انجام گرفت که خودروی حامل بمبش را به سمت جمعیت راند و منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقام‌های آمریکایی 9 فرد و 1 شرکت ایرانی را به حمله هکری گسترده‌ای برای ربودن حجم عظیمی از اطلاعات متهم کردند. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در این حمله سایبری بیش از 31 ترابایت اطلاعات آکادمیک و مالکیت معنوی از 144 دانشگاه آمریکا و 176 دانشگاه در 21 کشور دیگر ربوده شده است. راد روزنشتاین معاون دادستان کل آمریکا گفت این افراد برای دولت ایران و مشخصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست به این اقدام زدند. این افراد به ارتباط با مؤسسه مبنا متهم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا نیز از اعلام اعمال تحریم بر همه متهمان این پرونده و شرکت مبنا خبر داده است. اعلام این موضوع بخش از راهبرد دولت آمریکا برای افشای نام افراد است تا خود این افراد و دولت‌های مطبوعشان بدانند که آمریکا از اقدامات آنها آگاه است. آقای روزنشتاین هشدار داد که این افراد در بیش از 100 کشور تحت تعقیب هستند و در صورت خروج از ایران احتمال استردادشان به آمریکا وجود دارد. وزارت کشور فرانسه بعد از ظهر جمعه از کشته شدن فرد گروگانگیر مسلح در جنوب این کشور خبر داد. این فرد مسلح که بعد از ظهر جمعه در سوپرمارکتی در شهر تخب در 100 کیلومتری تولوز ادهی را به گروگان گرفته بود، 3 نفر را کشت و بیش از 10 تن را زخمی کرد و سرانجام در حمله پلیس به سوپرمارکت کشته شد. وزیر کشور فرانسه مشخصات این فرد را رزوان لاتکیم 26 ساله دارای سوء سابقه و فروشنده مواد مخدر اعلام کرد و گفت او به اسلام رادیکال گرویده بود و تحت نظارت پلیس قرار داشت. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه این واقعه را اقدامی تروریستی توصیف کرد. بنابر گزارش‌های تایید نشده او خود را هوادار گروه داعش معرفی کرده بود و خواستار آزادی تنها مهاجم باقی مانده از حمله به دیسکوتکی در سال 2015 در پاریس شده بود که 130 کشته بر جا گذاشت. یک پناهجوی 18 ساله عراقی به اتهام تلاش برای منفجر کردن یک بمب دستساز در متروی لندن که 30 مجروح بر جای گذاشته بود به حبس ابد محکوم شد. احمد حسن دستکم باید 34 سال از این حکم را در زندان سپری کند. این پناهجوی جوان عراقی سال گذشته می‌خواست در یکی از شلوغ‌ترین ساعت‌های متروی لندن بمب را منفجر کند، اما این بمب به درستی عمل نکرد و تنها تعدادی مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از قاضی این پرونده می‌نویسد ادعای احمد حسن درباره اینکه در هنگام بمبگذاری زیر سن قانونی بوده درست نیست، اما او زیر 21 سال سن دارد. بنابراین گزارش او در سال 2015 میلادی 3 سال پیش به صورت غیر قانونی وارد بریتانیا شده و به مقام‌های بریتانیا گفته است که 3 ماه در اردوگاه‌های آماده سازی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش به سر برده است. و محمود احمدی نژاد در 4مین نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه انتقاد کرده و ساختار قضایی را از عوامل اصلی نارضایتی عمومی معرفی کرده است. در این نامه که روز جمعه در وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شد، از برگزاری محاکمات غیرعلنی از جمله برای حمید بقایی انتقاد شده است. تشدید حملات محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه در حالی است که برخی از منتقدان رئیس جمهوری پیشین ایران موضع‌گیری کنونی او را با سکوت در برابر اقدام‌های قوه قضاییه در دوران ریاست جمهوریش و سرکوب‌های سال 88 متناقض می‌دانند.
ممنونم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شبانگاهی، گمانه‌زنی‌ها در مورد پیامدهای انتخاب جان بولتون از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و نزدیک به سازمان مجاهدین خلق به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید.
تصور نمی‌کنم که پس لرزه‌های انتصاب جان بولتون به توافق اتمی محدود بشه، برای اینکه او نگاهش رو در مورد موجودیت جمهوری اسلامی هم به روشنی اعلام کرده.
مجوز بی سابقه عربستان برای عبور یک هواپیمای مسافربری هندی به مقصد اسرائیل از حریم هواییش و نگاهی به اعتراض‌های یک سال گذشته در ایران در گزارش ویژه امروز. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. روز گذشته در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ در صفحه توییترش اعلام کرد جان بولتون را به مقام مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب کرده و او تا حدود 2 هفته دیگر رسما جایگزین HR مکمستر خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ روز گذشته در صفحه توییترش اعلام کرد که جان بولتون را به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب کرده و او از روز 20 فروردین ماه رسما جایگزین هربرت مکمستر خواهد شد. مکمستر چهره معتدلی بود که به دونالد ترامپ توصیه می‌کرد در توافق اتمی با ایران باقی بماند. آقای مکمستر در دی ماه با همکاری 2 سناتور کلیدی مانع از منتفی شدن برجام توسط دونالد ترامپ شده بود. اما جان بولتون مانند آقای ترامپ توافق اتمی را بی ارزش می‌داند و معتقد است تا زمانی که به گفته وی آیت الله ها در ایران قدرت را در اختیار دارند، حق هیچ گونه فعالیت هسته‌ای را نباید به ایران داد. این نخستین تغییر دونالد ترامپ برای همسو کردن اطرافیانش با خود در مورد توافق اتمی با ایران نیست. آقای ترامپ چندی پیش نیز وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسن را از کار برکنار و مارک پومپئو را به جای وی برگزید. نظر آقای پومپئو در مورد توافق اتمی با آقای ترامپ همسوست. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور سیاسی میگوید با این تغییر و تحولات آمریکا سمتگیری رادیکالی در مورد ایران خواهد داشت.
در دوران قبل، یعنی زمانی که آقای تیلرسون وزیر خارجه بود یا خود همین آقای مکمستر که الان آقای بولتون قرار جاشو بگیرن، این مقدار سیاست معتدل‌تر بود تا حدودی روی دیپلماسی، روی همکاری با متحدای آمریکا در سراسر جهان اینها صحبت میشد که یه مقدار هماهنگ‌تر پیش برند در مورد مسائل مربوط به ایران، کره شمالی و مسائلی از این دست.
جان بولتون عضو ارشد مؤسسه نو محافظه‌کار امریکن انترپرایز و رئیس مؤسسه دست راستی گیت استون از گروه‌های فشار اسرائیل و همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در دوره جورج دبلیو بوش است. او پیشتر در دولت باراک اوباما زمانی که رایزنی‌های هسته‌ای با ایران در جریان بود، مخالفت خودش را با این گفتگوها نشان داده بود. آقای بولتون در سال 2015 در روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که تنها راه حل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران آن است که اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که با انتصاب جان بولتون باید منتظر خروج آمریکا از برجام باشیم.
آقای جان بولتون موافق این نیست که توافق اتمی رو میشه اصلاح کرد یا خوبه که اصلاح کرد، و از این لحاظ باید انتظار داشته باشیم از نتایج اولیه انتصاب آقای جان بولتون اعلام پیش هنگام خروج آمریکا از توافق اتمی باشه، حتی پیش از سر آمدن مهلت 22 ماه اردیبهشت. البته من تصور نمی کنم که پس لرزه های انتصاب جان بولتون به توافق اتمی محدود بشه، برای اینکه او نگاهش رو در مورد موجودیت جمهوری اسلامی هم به روشنی و بدون ابهام اعلام کرده.
اما همونطور که آقای تقی‌زاده نیز میگوید، پس لرزه های انتصاب جان بولتون به برجام و خروج آمریکا از آن خلاصه نخواهد شد. زمزمه های خروج آمریکا از برجام مدت هاست که آغاز شده و به نظر میرسد تغییر و تحولات جدید نیز پیرو عملی کردن همین زمزمه ها باشد. اما پس لرزه های دیگر این انتصاب به تمایلات نظامی جان بولتون باز میگردد که میتواند سبب شود تهدیدات آقای ترامپ از تحریم به تهدید نظامی تبدیل شود. آقای تقی‌زاده این انتصاب را خبر بسیار بدی برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
جان بولتونی رو ما در مقام مشاور امنیت ملی می‌بینیم که مخالف با توافق اتمی و موافق براندازی جمهوری اسلامی، حالا صاحب چنین نگاهی در یک مقام اجرایی قرار گرفته. به نظر من انتخاب آقای جان بولتون خبر بدی برای توافق اتمی است، ولی خبر بسیار بسیار بدتری برای حاکمیت جمهوری اسلامی.
حبیب حسینی فر تحلیلگر امور سیاسی نیز معتقد است که با انتصاب جان بولتون در مقام مشاور امنیت ملی آمریکا، گزینه حمله نظامی مجددا به روی میز آمریکا باز خواهد گشت.
اگر تا به امروز گزینه بیشتر تحریم ها بعد در مورد ایران مطرح بوده که آقای ترامپ دست به این تحریم ها بذاره، تحریم ها رو احیا بکنه، میشه گفت که اهرام نظامی یا گزینه نظامی هم بیش از پیش روی میزه. و در این مورد هم به خصوص که آقای بولتون یکی از معماران جنگ علیه آمریکا و عراق بوده و همچنان از اون دفاع میکنه، شاید در مورد ایران هم زیاد ابایی نداشته که باشه که روی این گزینه هم تاکید بکنه.
جان بولتون نویسنده کتابی با عنوان تسلیم گزینه نیست و کسی که در ژارگون سیاسی آمریکا فردی حامی جنگ خوانده میشود از چهره‌های نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران است. اما علارغم این نزدیکی بین آقای بولتون و گروه مجاهدین خلق، رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی میگوید آقای بولتون فردی عملگراست و خود را محدود به گروه مجاهدین خلق نخواهد کرد.
به نظر من جان بولتون یک عملگراست و او میدونه اگر مجاهدین خلق به عنوان تنها گزینه براندازی جمهوری اسلامی مورد مشورت یا استفاده قرار بگیرن، گزینه موفقی نخواهد بود، چرا که ما حداقل در دی ماه شاهد بودیم تظاهراتی که در خیابان‌های ایران صورت گرفت اشاره مستقیمی به مجاهدین خلق نبود. به این علت حداقل باید انتظار داشت نگاه عملگرای آقای جان بولتون نوعی تلفیق از مخالفین جمهوری اسلامی رو به عنوان فرمول برنده بهش تکیه بکنه، تا به صورت انحصاری تکیه کردن تنها به یک گروه.
آنچه میان ایران و آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای خواهد گذشت تنها چیزی است که در گذر زمان مشخص خواهد شد.
سمیرا قرایی گزارش میداد.
من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که آیا اساساً حمایت از تولید داخلی در ایران امکان پذیر است؟
این بسیار به ضرر ایرانه. یک دنیای یگانه است، بایستی در ارتباط باشیم و اگر اقتصاد ایران میخواد پیشرفت داشته باشه بایستی که با کشورهای دیگه رابطه داشته باشه. همه این تحریم ها باعث عقب موندگی اقتصاد ایران شده.
ابتدا میبایست ران زدایی بشه از اقتصاد ایران و البته بسیاری از نهادهایی که تحت مدیریت ایشون هست خودشون مسئولیتش کارکردشون توزیع رانده و البته نظامی زدایی. آیا ایشون حاضر هست گردن بگذاره به اینکه اقتصاد ایران نظامی زدایی بشه؟
دیدگاه ها شنبه، مجله شامگاهی، تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
در رویدادی بی‌سابقه یک هواپیمای مسافربری هندی به مقصد اسرائیل اجازه یافته است که از آسمان عربستان سعودی عبور کند و به تل آویو برود. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
در 70 سال موجودیت کشور اسرائیل این نخستین بار است که عربستان سعودی به هواپیمایی از مبدأ یا به مقصد اسرائیل اجازه استفاده از حریم هواییش را می‌دهد. اسرائیل و عربستان سعودی ارتباط رسمی و مناسبات دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. هواپیمای شرکت ایر ایندیا ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلی از دهلی نو به سوی تل آویو به پرواز درآمد. به گفته ناظران این امر میتواند نشانه ای از تحولی مهم در مناسبات ریاض تل آویو محسوب شود. به گزارش رسانه‌های هند و اسرائیل، هواپیمای بوئینگ 787 ایر ایندیا در این نخستین پرواز که اکثر بلیط‌های آن از هفته‌ها قبل پیش فروش شده است، دست کم 200 مسافر را از دهلی نو با عبور از فراز عمان، عربستان و سپس اردن به سوی اسرائیل می‌برد و شبانگاه پنجشنبه در فرودگاه بن گوریون تل آویو به زمین می‌نشیند. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای این پرواز را سرآغاز پروازهای منظم هفتگی میان هند و اسرائیل با استفاده از حریم عربستان خوانده است. پیش از این تنها دو بار دو رئیس جمهور آمریکا مستقیماً از عربستان سعودی به اسرائیل پرواز کرده بودند، جورج بوش در سال 2008 و دونالد ترامپ در سال 2017. عربستان سعودی کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در پی برخی تحولات سیاسی اخیر شرکت ایر ایندیا چند هفته پیش توانست اجازه پروازهای منظم میان هند و اسرائیل را با استفاده از حریم هوایی عربستان به دست آورد. پیش از این تمامی پروازهای مسافربری از شرق جهان با مبدا یا مقصد اسرائیل باید از مسیر طولانی دریای سرخ، خلیج عدن و سپس اتیوپی در شمال آفریقا می‌گذشتند تا وارد حریم هوایی کشورهای عرب و مسلمان که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند نشوند. مسیر جدید بیش از 2 ساعت کمتر از مسیر قبلی زمان می‌برد. شرکت هواپیمایی اسرائیلی الال هم از نخست وزیر این کشور خواسته است مجوزی مشابه برای این شرکت نیز فراهم شود تا پروازهای الال به سوی هند نیز با استفاده از حریم هوایی سعودی کوتاه‌تر شود. عربستان سعودی که ابتدا دادن مجوز به شرکت ایر ایندیا را تکذیب کرده بود، هنوز به درخواست شرکت الال واکنش نشان نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها با اشاره به عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب خلیج فارس از اشتراک دیدگاه‌های آنها با اسرائیل سخن گفته و تأکید کرده است که این کشورها دیگر اسرائیل را به چشم دشمن نگاه نمی‌کنند و مانند اسرائیل برنامه هسته‌ای و اقدامات ایران را در منطقه یک خطر می‌دانند. و قابل توجه است که آغاز پروازهای خطوط هوایی هند به سوی اسرائیل و بالعکس با استفاده از حریم سعودی با سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به آمریکا همزمان شده است.
حمید فاطمی گزارش میداد. نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های تلفنی شما.
جناب رهبر امسال رو سال مصرف کالای ایرانی نامگذاری کردن. آقای رهبر، اول از خودتون و امامان جمعه شروع کنید. به جای اتومبیل‌های لوکس و گران قیمت خارجی از پراید استفاده بکنید که لااقل در این 40 سال به یک حرف شما آدم بتونه اعتماد بکنه.
من میخوام بزرگترین دروغگوی قرن و آقای خامنه اعلام کنم که میگه در ایران آزادی است. تو چجوری آزادی رو تفسیر میکنی؟ اصلا تو آزادی رو بلدی بنویسی؟ وای وای وای.
آن کسانی که با آیت الله خامنه ای نامه مینویسن و خواهان بهبود و اصلاح وضع تأسف‌بار کشور هستن، انسان های ساده‌ای هستن که فکر میکنن آقای خامنه ای در جهت منافع مردم کاری انجام میده. عامل اصلی تمام این بدبختی های کشور و کشتارهایی که در کشورهای همسایه داره به دست رژیم صورت میگیره همین رژیم ولایت فقیه و همین آقای خامنه ای هست. این ساده دلی هست که از این طور انسان ها تقاضای کمک و یاری بشه.
خامنه ای در پیام نوروزیش تا تونسته دروغ گفته، تحریف کرده. دو حالت داره، یا ایشون باور داره به این چیزایی که گفته که در اون صورت آدم متوهمیه و صلاحیت رهبری 86 میلیون جمعیت یک کشور رو نداره، و یا آگاهانه همه اینا رو دروغ گفته که باز آدم متقلبیه و در اون صورت هم صلاحیت رهبری مملکت رو نداره.
با سلام و تبریک سال نو به کارکنان عزیز رادیو فردا. درباره سخنرانی خامنه‌ای در مشهد باور می‌کنم یا ایشان مشاعر خود را از دست داده یا به دروغ‌های همیشگی خود متوسل شده. باید از ایشان که ادعا می‌کند آزادی در ایران محقق شده پرسید این همه زندانی سیاسی، این همه سرکوب و کشتار، حتی به کشاورز بی‌پناه بابت حقابه خود مورد ضرب و شتم و حمله افرادی آتش به اختیار به فرمان شما نمایانگر چیست؟
می‌خواستم با آقایان علما و مرجعین بگویم ببینید چی بر سر خودتان آورده اید. یک زن به نام خانم مسیح علی نجات فرمان می دهد و 80% ملت ایران به حرف او گوش می کنند و در خیابانها روسری از سر بر می دارند. حالا شما هم مثل علمای قدیم میرزا شیرازی که فتوا می دادن و 99% مردم به جان و دل هر تانه‌ها رو گوش می دادن. حالا شما هم امتحان کنید، ببینید حرفتان چقدر خریدار دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید پیام‌های صوتیتون رو برای ما بفرستید بدون هیچ هزینه‌ای. به نشانی @فرداگرام کافیه پیام‌های صوتیتون رو برای ما بفرستید. اما در پایان مجله شبانگاهی گزارشی میشنویم از بنیامین صدر که مروری داشته بر اعتراض‌های یک سال گذشته در ایران. پیش از شنیدن این گزارش، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی می‌کنم و شب آرام و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
سال 1396 و اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران، اعتراض‌هایی که تقریباً در تمام ماه‌های سال گذشته در شهرهای ایران و به بهانه‌های مختلف اتفاق افتاد و در زمستان به اوج رسید. من بنیامین صدر در قسمت اول ویژه برنامه خیابان به این موضوع نگاه کردم که چرا سال 96 سال اعتراض و حضور خیابانی گروه‌هایی از معترضان ایرانی بود. اما در قسمت دوم این ویژه برنامه بیشتر به این موضوع نگاه می‌کنم که چه گروه‌های اجتماعی و تشکل‌هایی در اعتراض‌های یک سال گذشته ایران حضور داشتند. ناآرامی‌های اجتماعی در سال 96 در عین تنوع هر یک به نوعی با نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مرتبط بود. از تظلم‌خواهی مال باختگان و اعتراض کارگران دورمانده از حقوق تا اعتراض به حجاب اجباری و خشم معترضان دیماه از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های الان نظام حکومتی. اما چه گروه‌های اجتماعی در اعتراض‌های سال گذشته نقش پررنگ‌تری داشتند؟ در بهار و تابستان سال پیش، علاوه بر کارگرانی که ماه‌ها بود به پرداخت نشدن مطالبه‌های مزدی خود معترض بودند، گروه وسیعی از سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی همچون کاسپیان، آرمان، سامن و چند مؤسسه مالی اعتباری به خیابان‌ها آمدند و به پرداخت نشدن سود سپرده‌ها و حتی اصل سپرده‌های خود اعتراض کردند. مؤسسه های مالی بی پشتوانه سالها بود که مردم را به بهانه پرداخت سود بالا ترغیب به سرمایه گذاری می کردند. اما در یکی دو سال گذشته یکی پس از دیگری به نوعی ورشکست شدند تا اینکه خشم سپرده گذاران را برانگیختند و تقریبا تمام سال 96 گروه هایی از سپرده گذاران را به خیابان های شهرهای ایران کشیدند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، با اشاره به اعتراض های سریالی آسیب دیدگان اقتصادی نگاهی کرده به یکی از مهمترین تفاوت های اعتراض های سال پیش با حرکت های اعتراضی سال های قبل.
در حرکت‌های قبلی اونها مستقیماً حول موضوعات سیاسی شکل گرفتن و از قبل هم خب به حال محدوداً معلوم بود که چه نیروی سیاسی اونها رو دعوت میکنه که به صحنه بیان، ولی این بار ما در سال گذشته قریب به 1000 تجمع با موضوعات اقتصادی پراکنده در کل کشور داشتیم، از مال باخته‌ها، از بیکارها و از کارگرانی که چندین ماه از حقوق نگرفتن. اینها وقتی که ناامید شدن از این نهادهای موجود، از مسئولان، خب دیگه اومدن به خیابون‌ها و خواهان تغییرات بزرگ سیاسی شدن برای خواست‌های اقتصادیشون.
از اعتراض کارگران گفتیم. اعتراض و اعتصاب کارگران ده‌ها واحد تولیدی و صنعتی که از میان آنها میتوان به شرکت صنعتی هپکوی عراق یا شرکت نیشکر هفت تپه و یا شرکت آذراب و چندین و چند کارخانه و واحد تولیدی دیگر اشاره کرد که کارگران و کارکنانشان در سال 96 به پرداخت نشدن به هنگام حقوق و مزایای خود اعتراض کردند. این اعتراض‌های کارگری حتی در واپسین روزهای سال گذشته نیز ادامه داشت.
قرمز دم کافیه.
شهریار آهی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم سوئد، درباره گستردگی نارضایتی عمومی و اعتراض‌های سال 96 میگوید که تقویت راه‌های ارتباطی در بین گروه‌های آسیب‌پذیر وقوع حرکت‌های اعتراضی را در مقایسه با قبل ساده‌تر کرده است.
وقتی که شما گستره جغرافیایی غیر متمرکز دیدن رهبری رو در نظر میگیرید و علت گسترش سریع همین شبکه‌های اجتماعی بودن و شبکه سازی از راه تلگرام در میان نهادهای کارگری و نهادهای رنجبران دستمزد بگیران، یه پدیده واقعا جدیدی رو به وجود آورده. حالا با ارتباطات مدرن و ارتباطات یک به یک و چند به چند یه صورت دیگری رو به خودش میگیره، رهبری غیر متمرکزی رو پیدا میکنه. در کوتاه مدت رژه میتونه جلوی این پیوست فرد به فرد رو بگیره، ولی ناچار وقتی اون کار کرد رهبری روشنتری برای کل این اعتراضات وجود خواهد.
در کنار اعتراض‌های کارگری میتوان به اعتراض معلمان هم اشاره کرد. گروه‌هایی از معلمان از جمله اعضای کانون صنفی معلمان استان تهران سال گذشته چند بار در اعتراض به وضعیت استخدامی و قراردادی معلمان و وضعیت حقوق و مزایای بازنشستگی آموزگاران در تهران و شهرهای دیگر از جمله اصفهان دست به اعتراض و تجمع زدند. گروه‌هایی از اصناف و کسبه همچون کارکنان و مغازه‌داران ساختمان در آتش سوخته پلاسکو، اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران و کارکنان برخی شرکت‌های خصوصی سازی شده در مقاطع مختلف با برپایی تجمعاتی اعتراض کردند. بازنشستگانی هم چند نوبت با حضور در برابر استانداری‌ها یا مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زدند، تا اینکه سرانجام کشاورزان اصفهانی هم در روزهای آخر اسفند به خیابان‌ها آمدند و به سیاست‌گذاری‌های دولت اعتراض کردند.
روز عزاست امروز. زندگی کشاورز روی هواست امروز.
اما بدون شک پررنگ‌ترین حضور اعتراضی در خیابان‌های ایران در سال گذشته را می‌توان اعتراض سراسری دیما، اعتراض‌های پیاپی به حجاب اجباری در گوشه و کنار ایران و اعتراض دراویش گنابادی در تهران قلمداد کرد که با پیامدها و بازتاب وسیعی در داخل و خارج کشور همراه بود. اعتراض سراسری که از اواخر بهمن ماه و از شهر مشهد شروع شد و تا میانه‌های دی ماه در بیش از 80 شهر کوچک و بزرگ ایران ادامه یافت. شعارهای سرداده شده در اعتراض سراسری دی ماه عموماً شعارهای تند سیاسی علیه حکومت و جناح‌های سیاسی در ایران بود. اعتراض سراسری دیما با بازداشت دست کم 4000 تن از معترضان از جمله 10 دانشجو و دانش آموز همراه بود. در این اعتراض‌ها دست کم 25 تن در خیابان و چند تن در زندان به دلایلی مشکوک، از جمله آنچه ضرب و شتم یا آنچه خودکشی از سوی حکومت عنوان شد، کشته شدند. تقریباً همزمان با اعتراض سراسری دیما بود که تعدادی از زنان معترض به حجاب اجباری ابتدا در خیابان انقلاب تهران و بعد از آن در خیابان‌های دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران با برافراشتن روسری خود دست به اعتراض زدند. اعتراضی که بازداشت تعدادی از آنان را نیز به دنبال داشت. کمی بعد و در بهمن و اوایل اسفند نیز در آبیش گنابادی هم در خیابان پاسداران تهران چند نوبت در اعتراض به آنچه هتک حرمت رهبر معنوی خود خواندند تجمع اعتراضی کردند که سرانجام به بروز درگیری خونین میان آنان و نیروی انتظامی و لباس شخصی ها انجامید. در جریان درگیری ها چند تن از دو سوی ماجرا کشته و بسیاری از دراویش بازداشت و زندانی شدند. حسین قاضیان، پژوهشگر اجتماعی مقیم آمریکا، در تحلیل چشم‌انداز آینده اعتراض های سال 96 ایران میگوید:
آتش خشم زیر خاکستر سرکوب شروع میکنه به شعله ور شدن، منتظر زمانی است که امکان بروز بیرونی داشته باشه، مثل همین حوادثی که اتفاق افتاد. بنابراین ما با یک چرخه دائمی از سرکوب و شورش روبرو خواهیم بود و اگر نگاه بکنیم کل تاریخ معاصر ایران رو این چرخه سرکوب و شورش نشون میده. لااقل ما 6 جهش بزرگ سیاسی در این 70 سال اخیر داشتیم تا برسه به جهش بعدی و شورش بعدی یا اعتراض بعدی یا انقلاب بعدی یا هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم.
ممنون از شما که همراه من بنیامین صدر در ویژه برنامه دو قسمتی خیابان بودید، برنامه‌ای که نگاهی داشت به مهمترین حرکت‌های اعتراضی سال گذشته در ایران و دلایل و گروه‌های اجتماعی فعال در آن. We'll be right back.